أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقام اول از مقامات سگانه مربوط به ادله تأثیرگذاری مصلحت در احکام شرعیه، یا به تعبیری در استنباط احکام شرعیه بود. خب ما در طی ماه رمضان حدوداً 22 جلسه بحثمون رو ادامه دادیم. بعضی از اعزه قبل از رمضان حضور داشتن که طبیعتاً به دلیل مشاغل دیگری که در ماه رمضان برای اونها پیش آمده بود، امکان حضور در این جلسه براشون فراهم نبود. خب تو این مدت به طور طبیعی بحث ما یه مقدار زیادی جلو رفت. 22 جلسه بالاخره آمار کمی نیست. اگر دوستانی در جلسات رمضانیه حضور نداشتند و علاقمند به دنبال کردن این بحث و اتصال بحث‌های فعلی به بحث‌های قبل از رمضان هستند، خب طبیعتاً میتونن مراجعه کنن به کانال‌هایی که فایل‌های صوتی یا متن PDF این دروس در اونجا بارگذاری شده. اونهایی هم که حالا حضور داشتن که خب طبیعتاً مشکلی برای ادامه بحث ندارن. هفته گذشته خب بلافاصله بعد از ماه رمضان بود، این بحث برگزار نشد. آخرین جلسه بحثی ما در ماه مبارک رمضان در واقع به اینجا رسید و ختم بحث اینجا بود که در مقام اول که سخن درباره تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم اولی است، طرق و راه‌هایی وجود داره که با دلیل می توانیم اثبات کنیم. در این طرق می توان به مصالح احکام شرعیه دست یافت و به واسطه اون یک حکم اولی را در سایر موارد و موضوعاتی که منصوص نیستند اثبات بکنیم. در دسته به اصطلاح اون مجموعه طرق، خب ما گفتیم از یک منظر دو دسته طرق داریم. یک دسته طرقی است که فارغ از اینکه دلیل لفظی داریم، یعنی به کمک عقل مناطات احکام و علتهای احکام شرعیه کشف میشه، یا حالا عقل به طریق قطعی مستقلن و رأسن حکم شرعی رو به استناد اون مصالح مکشوف ثابت میکنه، مثل مواردی که عقل استقلالاً به حسن و قبح امور پی ببره، یا با استمداد و کمک سایر ادله این امکان برای عقل فراهم میشه. بله، مطلبی داشتین؟ حتما دستتون خورده پریدید وسط. عرضم به حضور شما، خب از این قبیل ما اشاره کردیم به راه تنقیح منات، راه عرض به حضور شما القاء خصوصیت، که البته القاء خصوصیت طبق یه دیدگاه میره تو دسته دوم، راه صبر و تقسیم، راه قیاس اولویت، اینا همه بالاخره از طریق عقل قطعی ما را به سوی منات و به دنبال اون ثبوت حکم شرعی راهنمایی می کنند. دسته دوم در واقع از طریق الفاظ به این هدف می رسانند ما رو، یعنی در واقع مدلول لفظی است، حالا یا به دلالت المطابقیه نسن او ظهورن، یا به دلالت الالتزامیه از طریق مفهوم، مفهوم مخالف، یعنی از طریق دلالت‌های سگانه سیاقیه، از طریق قرینه مناسبت و حکم و موضوع. بالاخره اینها مجموعه طرق و راه‌هایی است که با ارائه طریق به سوی کشف مناطات احکام شرعیه، که همون مصالح احکام یا مصالح متعلقات احکام هستند، یه حکم شرعی اولی رو برای ما میتوانند کشف کنند. خب نکات و دقایقی در این لابلا گفته شد که با ملاحظه اون نکات حتما باید طریقیت این امور را برای پی بردن به مناطات احکام و مصالح احکام به اصطلاح در نظر بگیریم. یه بخشی از تأثیرگذاری مصلحت یا یک کیفیت دیگری از تأثیرگذاری مصلحت در احکام شرعی در دائره تعارض و تزاحم باید ردیابی بشه. دقت بکنید، باز یک کیفیت دیگری هم ما در ادامه خواهیم گفت که مربوط میشه به نقش زمان و مکان در استنباط، که اونجا هم باز عنصر مصلحت به یک کیفیت و به یک شکل خاصی حضور داره که حالا خواهیم گفت. ما هنوز در مقام اولیم، یعنی تأثیرگذاری عنصر مصلحت در حکم اولی یا در استنباط حکم اولی، بعد میریم سراغ حکم ثانوی و مقام ثالث هم مربوط به حکم حکومتی است. من این توضیح اجمالی رو از این باب عرض کردم که یه فاصله ای هم یک هفته ای بین این جلسه و آخرین جلسه رمضان ایجاد شده بود، هم یه فاصله تقریبا 40 روزه از آخرین جلسه ماه رمضان تا امروز. پس الان ما موضوع بحثمون درباره یک نوع دیگری از تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم اولی است. اون عرصه‌ای که مصلحت به نوعی در اون عرصه این تأثیرگذاری را دارد و خودش را نشون می‌دهد، عرصه دو مقوله تعارض و تزاحمه. دقت بفرمایید، من قبل از این که حالا به بیان کیفیت این تأثیرگذاری بپردازم، چند نکته رو ابتداءً ذکر می کنم که حتما این نکات قبل از ورود به بحث می تواند هم به روشن شدن بحث کمک بکنه و هم چه بسا پاسخ بعضی از اشکالات و سوالات مقدر و پنهانی باشه. فکر میکنم حدود 6-7 نکته است. عنایت بفرمایید. نکته اول این که عنوان بحث ما، عنوان کلی بحث در مقام اول، تأثیر مصلحت در حکم اولی است، یا تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم اولی. خب وقتی سخن از حکم اولی به میان میاد، این با مسئله تعارض میتواند یک پیوندی داشته باشه، اما پیوندش با مسئله تزاحم و به تبع اون قرار گرفتن این مسیر در دائره مقام اول چگونه قابل توجیهه؟ چون وقتی ما میگیم تزاحم در واقع عبارت از تنافی دو دلیل در مقام امتثال، که برای حل این مشکل راهکارهایی ارائه شده و راهی ارائه شده که عبارت است از تقدیم اهم بر مهم. خب معمولاً بحث تزاحم و تقدیم اهم بر مهم در مرحله امتثال و اجرای حکم مطرح میشه. ربطی به حسب ظاهر با موضوع، با مسئله استنباط نداره. خب ممکنه به ذهن شما بیاد که اصلا چرا ما این بحث رو داریم اینجا مطرح میکنیم؟ عنوان تزاحم چه ارتباطی داره با حکم اولی تا ما اون وقت بخوایم از تأثیرگذاری مصلحت در استنباط حکم اولی سخن بگیم؟ ببینید، مسئله تزاحم و به تبع اون تقدیم اهم بر مهم به یه معنا دقیقاً مربوط به باب امتثال و اجرای حکمه و معلومه که مرحله استنباط و مرحله اجرا و امتثال دو مرحله متفاوتن، دو وادی مستقلن. اما علت این که ما بحث مربوط به تزاحم رو در این مقام ذکر کردیم این است که بالاخره در باب تزاحم هم یک نحو استنباط صورت میگیره، یعنی یک استنباطی در طول استنباط اول، یا به تعبیر دیگر یک استنباط ثانوی اینجا محقق میشه. مثلا فرض بفرمایید کسی که حکم اباحه را در مورد شرب تنباکو از ادله یا اصول عملیه استفاده کرده، این ممکنه در یک شرایط خاص، حالا یا مصلحت یا ضرورت یا مثلا عناوین دیگر، تبدیل بشه به حرمت. خب الان استنباط حکم حرمت در طول استنباط حکم اباحه برای این موضوع توسط فقیه صورت میگیره. به عبارت دیگر اگر ما مثلا میبینیم فقیه در یه موضوعی به لحاظ عروض یک عناوین خاص حکم شرعی را بیان میکنه که حالا ما از اونها تعبیر میکنیم به حکم متغیر در مقابل احکام ثابت، این در واقع از یک جهت استنباط محسوب میشه، منتها استنباط حکم شرعی یک استنباط ثانوی، یک استنباط طولی در طول استنباط اولی. لذا ذکر تزاحم در این مقام به اعتبار یک به اصطلاح بستری برای حضور مصلحت در کنار تعارض، از این جهت است که اولا خود تعارض مربوط به احکام اولیه است و ربطی به مقام امتثال نداره، بنابر تفاوتی که بین تعارض و تزاحم گذاشته شده که حالا ما در ادامه توضیح هم میدهیم، و هم به لحاظ این که اینجا به هر حال یک استنباط ثانوی در طول استنباط اولی صورت گرفته. این یه مسئله است عرض به حضور شما. اونچه که حالا این جهت به اصطلاح رو میتونه تقویت بکنه و مکمل این توضیح و این بیان واقع بشه، بالاخره این است که همین عنوان، این عنوان تزاحم یا به تعبیر دیگر اهم و مهم، میتواند در مقام دوم بحث، یعنی بحث از تأثیرگذاری مصلحت در احکام ثانویه هم مورد گفتگو قرار بگیره. ما در مقام دوم که انشاءالله به زودی به اون خواهیم رسید، بحث از تأثیرگذاری مصلحت در احکام ثانویه رو داریم. خب احکام ثانویه یعنی احکامی هستند که به تبع عروض عناوین ثانویه ثابت می شوند. یکی از عناوینی که معمولا در ضمن عناوین ثانویه از اون بحث میشه عنوان اهم و مهم. خب حالا عنوان اهم و مهم طبیعتا از این جهت میره جزء دائره عناوین ثانویه و حکمی هم که به تبع عروض اون عنوان ثابت می شود یه حکم ثانوی است. ولی دقت بکنید که این عنوان، یعنی عنوان اهم و مهم، به هر حال یا یکی از مهمترین عناوین ثانویه است، یا به یه معنا اگر هم مستقلن به عنوان یک عنوان ثانویه جداگانه در نظر گرفته نشه، به عنوان ملاک کلی در همه موارد حکم ثانوی حضور داره. شما ببینید مثلا عنوان اضطرار، عنوان تقیه، عنوان ضرورت، عنوان عرض به حضور شما مصلحت، اگر این عنوان رو مستقلن مثلا براش شأنی قائل بشیم، خب همه این عناوین در واقع عند تحلیل ممکنه برگرده به عنوان اهم و مهم، چه این که برخی این کار رو کردند، هرچند ممکنه برای خود عنوان اهم و مهم یه مصادیقی پیدا کنیم که اساساً در ضمن هیچ یکی از عناوین ثانویه دیگر هم بروز و ظهور پیدا نکرده باشه. خب ببینید الان بالاخره عنوان اهم و مهم با ملاحظه اینکه یک عنوان ثانوی است، طبیعتاً در مقام دوم بحث که سخن از حکم ثانویه قابل طرح و بررسی و پیگیری است، اونجا ما میتونیم ببینیم که آیا تزاحم با عنوان اهم و مهم که مطرح میشه، مصلحت چه نقشی در اون عرصه و در اون حیطه داره. پس عنوان تزاحم هم مرتبط با مقام اول میتونه باشه، هم مرتبط با مقام دوم. اما از یک منظر در مقام اول از اون سخن گفته شده و اون هم این که بالاخره اون چه با لحاظ عنوان تزاحم و سپس لزوم تقدیم اهم بر مهم پیگیری و تعقیب میشه، به این جهته که این فلواقع استنباطی است، یک به اصطلاح استخراجی است از ادله، منتها استنباط و استخراج ثانوی حکمه. این یه نکته که باید بهش حتما توجه بشه. نکته یعنی در واقع این دو نکته ای که به هم مرتبطند، نکته سوم این که خب در بعضی تعابیر اساساً اطلاق عنوان تطبیق و اجرا رو به کار بردن در موارد تزاحم، یعنی شاید در بعضی به اصطلاح نوشتجات یا اکثر نوشتجات این مسئله قابل مشاهده باشه که مسئله تزاحم رو مربوط میدونن به مقام تطبیق و اجرا، میگن هیچ ارتباطی با مسئله استنباط نداره، اصلا میگن به اصطلاح مصلحت اگر هم تأثیری داشته باشه در احکام شرعیه، این فقط مربوط به تطبیق و اجرای احکام شرعی است، اما در باب در مرحله استنباط هیچ نقشی نداره. خب ما ملاحظه فرمودید که دیدیم مصلحت به نحوی در مرحله استنباط هم میتواند مؤثر باشه و ما اون مسیرهایی که در اون مسیرها میتوانیم کشف بکنیم مصلحت و منات حکم را دربارش سخن گفتیم. حالا بعضیش ممکنه محل اختلاف باشه، اما بالاخره یه بخش زیادیش رو همه ولو تفوه به اون نکرده باشن اما عملا دارن از این مسیرها استفاده میکنن. بنابراین این نکته رو خواستم عرض بکنم که اینجا گمان نشه که مسامحتن یا غفلتن بحث از تزاحم در مقام اول مورد گفتگو قرار گرفت، چون مثلا برخی یا بسیاری به کلی معتقدند مسئله تزاحم فقط مربوط به مقام تطبیق و اجراست. نه، این با عنایت و با توجه و تعمد این کار صورت گرفت، هرچند در مقام دوم هم یه اشاره باز به این عنوان ما انشاءالله خواهیم داشت. نکته چهارم این است که البته این نکته رو ما قبلا هم گفتیم که ما اینجا وقتی بحث از ردیابی مصلحت حکم یا به تعبیر دیگر منات و علت حکم میکنیم، در واقع این یه معنای عام میداره، یعنی لزوماً مصلحت به معنای منفعت و خیر نیست، اونچه که متبادر از مصلحته، یا مثلا خصوص مصلحت هایی که در ضمن برخی از عناوین دیگر تحقق پیدا میکنه نیست. اینجا مصلحت یه معنای عام میداره و وسعتش به گونه ایست که حتی دفع افسد به فاسد را هم در بر میگیره، چون فرضاً دو چیز ممکنه باشن هر دو فاسد باشن اما یکی افسد از دیگری باشه، طبیعتاً بر اونچه که فسادش کمتره و ترجیح اون نسبت به اون موضوع یا متعلق دارای فساد بیشتر میتونیم عنوان مصلحت اطلاق بکنیم. این نسبت به اون از جهت اینکه فاقد مفسده بیشتری است به طور نسبی میتونیم بگیم دارای مصلحته. اینم نکته چهارم. نکته پنجم که قبلا هم باز گفتیم و اینجا باز به جهات مختلف اون رو تکرار میکنیم این است که اطلاق علت و منات حکم یا ملاک حکم اینجا مشخصاً به معنای مصلحت موجود در متعلق حکمه، چون گاهی مصلحت اطلاق می شود گاهی منات حکم اطلاق میشه و منظور از اون موضوع حکم است، گاهی علت حکم گفته میشه ولی از اون موضوع حکم اراده شده، چون رابطه و نسبت بین موضوع و علت رابطه علیت و سببیته. لذا گاهی میگن ما پی به ملاک حکم میبریم، منظورشون اینه که پی به موضوع حقیقی حکم یا متعلق حکم میبریم و اونگاه ما مثلا میفهمیم که اونچه که متعلق حکمه یا موضوع حکمه خصوص اون چیزی یا فردی که در دلیل ذکر شده نیست، بلکه یه وصفی است که به واسطه اون وصف ما میتونیم موضوع رو توسعه بدیم و به تبع توسعه در موضوع حکم هم توسعه پیدا بکنه. این هم عرض به حضور شما مطلبی است که اینجا به دلائلی که گفتم در اول بحث باید بهش توجه بشه. نکته آخری که باز در این مقام خوبه به اون اشاره بشه، ببینید در تفاوت بین بحثی که از منظر تزاحم در مقام اول مورد توجه ماست و بحثی که در مقام دوم از اون منظر ما تعقیب میکنیم، این رو میخوام عرض کنم که اون چه اینجا مد نظره در واقع بحث از حضور مستقیم مصلحت در استنباط حکم اولی یا حالا تطبیق حکم اولی است. اون چه در مقام ثانی و مقام دوم از اون سخن گفته می شود در واقع مربوط به حضور غیر مستقیم مصلحت در احکام ثانوی است. این دوتا فرق می کنه. یه وقت مصلحت خودش موضوع یا به تعبیر دیگر ملاک و مدار و ملاحظه میشه. اصلا عنوان مصلحت بالاخره میخوام ببینیم چه تأثیری داره در احکام شرعی، در استنباط حکم شرعی. خب اینو باید هم در باب تعارض هم در باب تزاحم دنبال کرد، حضور مستقیم مصلحت را دنبال بکنیم. اما در احکام ثانویه که دائر مدار عناوین ثانویه است و مربوط به حکم ثانوی است، در واقع این جهته که مصلحت به تبع تقیه یا اضطرار یا عرض به حضور شما ضرورت و امثال اینها در حکم شرعی تأثیر میگذاره. دقت میکنین؟ پس اون چه در نکته حالا ششم ما اینجا متعرضش شدیم اینه که در مقام اول بحث از حضور و تأثیرگذاری مستقیم مصلحت بدون اینکه در ضمن سایر عناوین مورد توجه باشه مقصوده. یه وقت ما مصلحت را به صورت حضور غیر مستقیم و با ملاحظه سایر عناوین ثانویه ردیابی میکنیم که این مربوط به احکام ثانویه است. در احکام ثانویه اینجوریه. البته خود مصلحت حالا به عنوانه با همین تعبیر شاید در بسیاری از کتاب‌های فقهی جز عناوین ثانویه ذکر نشده. خیلی از عناوین رو ذکر کردن ولی مصلحت رو ذکر نکردن. البته بعضی هم اشاره کردن و مصلحت رو به خودش رو رأساً به عنوان ثانوی معرفی کردن که عروض مصلحت باعث تغییر حکم میشه و یک حکم ثانوی را ثابت میکنه. ولی حالا ما واسم این رو هم عرض کنم که ما از مصلحت هم در عرصه حکم اولی حرف میزنیم هم در عرصه حکم ثانوی. در عرصه حکم اولی حضور مستقیم خودش رو داریم لحاظ میکنیم، در عرصه حکم ثانوی حضورش رو در ضمن سایر عناوین ثانوی مورد توجه قرار میدیم. و البته اون مسئله استنباط و تطبیق به اصطلاح حکم را یا اجرای حکم را هم باید توجه داشت. حالا اینا نکاتی بود که به نظر می رسید لازم قبل از ورود به بحث، حالا فکر می کنم بخش اعظم نکاتی که مد نظر بوده رو من اینجا ذکر کردم. حالا اگر باز نکته ای باقی مونده بود این رو انشالله ذکر خواهم کرد. حالا ببینید این دوتا عنوان یعنی تعارض و تزاحم بالاخره هر کدامشون یه پیوندی با مسئله مصلحت پیدا میکنه. فرق تعارض و تزاحم چیه؟ اینو کراراً گفتند و من فقط به اجمال ازش عبور میکنم که تعارض در واقع مربوط به ناسازگاری و تنافی مدلول دو دلیل یا چند دلیل در مرحله جعل و تشریع. یعنی ما واقعا نمیدانیم اون چه که جعل شده و تشریع شده از ناحیه شارع این دلیل اول است یا دلیل دوم. اما در تزاحم مسئله ناسازگاری و تنافی بین دو یا چند دلیل مربوط به مرحله جعل و تشریع نیست، صرفا مکلف به دلیل اینکه عملا نمیتواند این دو تکلیف یا همه تکالیف را امتثال بکنه، یعنی مثلا بیش از یکی برای او قابل امتثال نیست، اینجا اون وقت عنوان تزاحم را به کار میبرن. این یه تفاوت ماهوی بین دو اصطلاح تعارض و تزاحم. حالا البته این بعضا در تعابیر و کتب یه اضافات و کمبودهایی داره، بعضی ها یه اضافاتی بهش کردن، بعضی ها یه مواردی رو یا نکاتی رو کم کردن، اما اصل فرق بین تعارض و تزاحم اینیست که عرض کردم. حالا خیلی ها این رو گفتن، مخصوصا مرحوم نائینی و دیگران هم این رو پذیرفتن که بالاخره تنافی بین مدلول دو دلیل ذاتن یا در مرحله جعل و تشریع و اون یکی تعارض و یعنی ناسازگاری و تنافی مدلول دو یا چند دلیل در مرحله امتثال و اجرای حکم. لکن تعارض یک سری قواعد خاص خودشو داره که به عنوان قواعد باب تعارض شهرت پیدا کرده. تزاحم هم قواعد خاص خودشو داره که اونها رو هم به عنوان قواعد باب تزاحم میشناسن. حالا با توجه به این که در فرق این دو گفته شده که اولی مربوط به مرحله جعل و تشریع و دومی مربوط به مرحله امتثال و اجرای حکمه، باید دقیقا ببینیم مصلحت در هر یک چگونه ایفای نقش میکنه. نقش آفرینی مصلحت در فرض تعارض چگونه است؟ اصلا اونجا جای ملاحظه و در نظر گرفتن مصلحت هست؟ خب اگه بتونیم دلیل بر این بیاریم یا نمونه ها و شواهدی ذکر بکنیم، خب این تو اون بحث کلی ما جا میگیره. این هم میشه یه راه که در فرض تعارض ما مثلا از راه این که مثلا یکی واجد مصلحت بیشتر است یا یکی واجد مصلحت و دیگری نیست، بیایم یه حکم شرعی را استنباط بکنیم. در باب تزاحم چگونه مصلحت به ایفای نقش میپردازه و تأثیر خودش رو نشون میده؟ اینم باز یه نکته ایست که بالاخره باید ما اینجا معلوم بکنیم. پس بحث ما در واقع مربوط میشه به کیفیت حضور مصلحت در عرصه تعارض و تزاحم و اینا به بیانی که گفتم هر دو در دائره مقام اول بحث می گنجن، هرچند از یه منظری این در مقام دوم هم قابل تعرض، به اعتبار اینکه به هر حال با عناوین ثانویه سر و کار داره، یا خودش از عناوین ثانویه محسوب میشه یا یک حضور غیر مستقیمی در ظل سایر عناوین ثانویه دارد و اونگاه به اون سبب ما میتونیم بگیم در مثلا استنباط حکم اولی یا ثانوی اثر داره. حالا عمده به اصطلاح این دو مسئله است که حالا ادله این تأثیرگذاری چیه و برخی نمونه ها و مصادیقش رو ذکر بکنیم و اصلا ببینیم آیا به طور کلی میتونیم به اصطلاح به تأثیرگذاری مصلحت در احکام اولیه از این دو جهتی که گفتم برسیم، اینو اثبات کنیم، دلیل براش بیاریم یا نه. این دیگه میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. سوالی نیست آیون؟ اگر سوالی دارن بفرماین. شما از ناحیه خودتون میگید یا به نمایندگی از بقیه میفرمایید؟
نه من تنها از خودم.
بله بسیار خوب. بله حالا شما ادعا نکردید من از جانب همه میگم. انشاءالله موفق باشید. بعضی از آیون نوشتن که صدای این هم تا الان من دارم میبینم مال اون اوائل به اصطلاح بحثه که
صدا خوب بود گویا، حالا ما هم مشکل نداشتیم، برخی از دوستان نوشتن که گویا مشکلی نداشت.
خب اینا گاهی مشکل از خودشون فرافکنی میکنن، گردن ما و شما میندازن. بله خیلی خوب، انشاءالله تا فردا. نسألکم الدعا انشاءالله. خدا حافظ. خوب اینم قطعش کردم. اینم